پای اصلاتون هم تر نمیشه، یبس دیگه، یابس دیگه، خشک دیگه. فضرب لهم طریقا. اگر چیزی رو ذات اقدس اله آفرید، محدوده او هم در تحت قدرت خداست. فقط اخذ نام اخذ عزیز مقتدر، این کار را کردیم. بعد میفرماد که اکفارکم خیر من اولاکم، شما یا دلیل عقلی بیارید که این افراد بت پرست بهتر از مؤمنن، یا دلیل نقلی. تو سوره مبارکه احقاف هم همینطور بود دیگه، فرمود به این که اعتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من قبل. حرف یا باید به دلیل عقلی تکیه کنه یا به دلیل نقلی، یا اثاری از علم بیارید، برهان عقلی بیارید، علمی بیارید، یا یه وحی از آسمان، یه کتابی از کتاب‌های آسمانی، صحف انبیاء قبلی، بگید این مطلب توش نوشته است. اعتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم. حرفی که میزنید یا دلیل عقلی بود باشه یا دلیل نقلی، هیچ کدام اگر شد دیگه باور کردنی نیست. الحمدلله رب العالمین.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکوروز.
شبتون بخیر. تفسیر آیات 41 تا 42 سوره مبارکه قمر بود که در برنامه برکرانه نور از رادیو معارف با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی مفسر محترم قرآن با شما شنیدیم. برنامه طلوع دانش رو با شما عزیزان میشنویم و توضیحات جناب حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد، کارشناس این برنامه.
اسمش طلوع دانش شد؟ تو طلوع دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش هم بس میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
عالمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا.
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و صلوات بر حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و خاندان مطهر اون حضرت، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف سلام عرض میکنم. ما در برنامه طلوع دانش در خدمت شما هستیم تا در حوزه عرفان مطالبی را با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امین نژاد تقدیم شما کنیم. در ابتدای برنامه خدمت جناب استاد سلام عرض میکنم و اگر نکته ای دارن انشاءالله بیان بفرماین تا با ادامه بحث خدمت ایشون و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب استاد امین نژاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی دستاندرکاران محترم این برنامه، شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستیم، انشاءالله که بحث‌های مفیدی رو بتونیم ارائه بکنیم.
انشاءالله. ما در برنامه‌های گذشته بحث عرفان اسلامی و قید اسلامی بودن عرفان اسلامی رو بیان کردیم و اینکه ما اگر قید اسلامی بودن رو از عرفان برداریم، ماهیت و هویت عرفان اسلامی از بین خواهد رفت و دیگر با عنوان عرفان اسلامی شناخته نخواهد شد. بحثی که در دو برنامه قبل به تفسیر جناب استاد ورود پیدا کردن در همین حوزه بعد اسلامی بودن عرفان، بحث میزان و معیار عرفان بوده که با دو میزان عام و خاص جناب استاد اشاره کردن. در میزان خاص خود استاد هست که در سیر و سلوک عرفانی ناظر به مسیری که سالک طی میکنه، نظارت بر شاگرد خودش و اون سالک داره و اون مسیر کشف و شهود و اتفاقات و حوادثی که براش شکل میگیره رو با نظارتی که این استاد عرفان داره میتونه براش بررسی کنه و موارد رو با این میزان میتونیم بسنجیم. اما اون میزان مهمی که ما برای خود عرفان اسلامی مهمتر از استاد باید در نظر داشته باشیم بحث میزان عام که جناب استاد امین‌نژاد اشاره کردن با دو میزان عام ما در این قسمت سر و کار داریم، یک عقل و دوم شریعت. در بحث عقل اشاره کردیم، عقلی که اینجا داره اشاره میشه عقلی است که منور به نور شریعت و منور به نور کشف و شهود شده، نه هر عقلی، عقل مشوب به وهم، عقل ابزاری، عقل جزئی که امروزه در حوزه عقلانیت غربی مطرحه و همه امور رو با میزان و ملاک عقل میسنجه و حتی تمامی مواردی که در دین اومده رو میخواد با عقل بسنجه و اگر رد کنه خود دین رد میشه، این عقل منظور نیست. عقلی که از وهمیات به دور بمونه، عقل جزئی نگر نباشه. در حوزه میزان دیگر که به عنوان میزان عام مطرح میشه بحث شریعت بوده. این که برخی ها شائبه و شبهه اینچنینی مطرح میکنن که عرفا با شریعت سر کاری ندارن، به تفصیل اشاره شد که عرفا ملاک و میزان سنجش آموزه‌های عرفانی خودشون رو مطابقت با قرآن و نصوص دینی میدونن که اگر ذره‌ای تخطی از قرآن و روایات پیامبر اکرم معصومین داشته باشه از اون امر فاصله میگیرن و این رو ملاک و میزانی برای سنجش اون امر میدونن. عرفای اصیل و به نام جهان اسلام اینها شریعت رو محور و مبنای کار خودشون میدونستن و این دو میزان برای شناخت عرفان اسلامی به ما کمک میکنه. این مقدمه‌ای بود برای ورود به برنامه امروز و مباحثی که جناب استاد در برنامه امروز میخوان اشاره کنن که وعده دادیم در برنامه قبل خدمت شما شنوندگان محترم. بناست که به اصل بحث ما که ارتباط جدیتری با برنامه طلوع دانش پیدا میکنن، چیزی که تا کنون مطرح شد مقدماتی بود برای آشنایی با عرفان اسلامی، اما ادوار عرفان اسلامی یکی از بحث‌های جدی و مهم. خب جناب استاد امین‌نژاد، ما تو هر علمی که ورود پیدا می‌کنیم علاوه بر کلیاتی که در اون علم مطرح میشه، سرگذشت عالمان اون علم، دوره‌های تاریخی اون علم، بالاخره هر علمی یه دوره شکل‌گیری داره، یه دوره اوج داره، گاهی حتی دوره افول هم داره. ما در حوزه عرفان هم می‌خوام ببینیم دقیقاً همین روند مثل دانش‌های دیگر در عرصه علوم اسلامی طی شده یا نه. کلیاتی رو در حوزه ادوار بیان بفرمایید تا ببینیم تقسیم بندی که از تعالی در حوزه ادوار عرفان اسلامی مد نظرتونه چه تقسیم بندیه، تا مباحث بعدی رو خدمت شما بپرسم و پاسخ شما رو انشاءالله دنبال کنیم.
مسئله تبیین تاریخی عرفان اسلامی رو از دو جهت میشه مطرح کرد. یکی این که ما تک تک ابعاد عرفان اسلامی رو مستقل تحولات تاریخیش رو بگیم. مثلا یکی از ابعاد عرفان اسلامی عرفان نظری بود.
هلی.
توضیح بدیم که عرفان نظری کی شکل گرفته، زمینه‌هاش کی بوده و محققان درجه اولش کیا بودن و بعدها تا زمان امروز چه تحولاتی رو پذیرفته. این راجب عرفان، مثلا یا راجب شاخه عرفان عملی مستقل بحث کنیم. مثلا عرفان ادبی خودش یک تاریخ مستقلی از تحولات داره تا به امروز. یا حتی اون چرا که الان خیلی محل توجه است، مسئله عرفان اجتماعی، ما راجب عرفان اجتماعی تحولاتش رو بررسی بکنیم. یک روش بررسی تحولات تاریخی عرفان اسلامی اینه که تک تک ابعاد جدا جدا بحث بشه. ولی چون موضوع بحث ما عرفان اسلامی در مقابل دانش‌های دیگر مثلا فرض کنید که
فلسفه،
کلام، فقه، تفسیر، لذا ما به اون گونه دوم از بررسی تحولات تاریخی عرفان اسلامی می‌پردازیم که عرفان اسلامی رو به مثابه یک موجود زنده مورد بحث قرار میدیم که عرفان اسلامی چه زمانی شکل گرفته، ریشه هاش چی بوده، به تعبیر حضرت عالی دوره رشد و بالندگیش به چه شکل بوده و الان در چه موقعیتی هستیم و وضعیتی که در طول تاریخ پیدا کرده چیه. اگر این کار رو بتونیم با عمق بیشتری انجام بدیم، در واقع مثلا میتونیم دقیقا نشون بدیم که در کدوم قسمت از پیکره این رشد و ترقی ها عرفان عملی بوده، کجا عرفان نظری بوده، تعاملات اینها با همدیگه روشن میشه. یک نوع نگاه خیلی خوبیه. بسیاری از محققین رو ما دیدیم که از این منظر به تحولات تاریخ عرفان اسلامی میپردازن و ما هم میخوایم که در این جلسات از این منظر مسئله رو پی بگیریم. از این زاویه دید اگر ما بخواهیم عرفان اسلامی و تحولات تاریخیش رو فی الجمله اشاره داشته باشیم، به حسب اون چرا که پیش از این در برخی از مباحث مطرح کردیم، ما کل عرفان اسلامی رو به 5 مقطع تقسیم می‌کنیم و 5 دوره برای عرفان اسلامی قائل هستیم که انشاءالله به تدریج ما در این برنامه‌ها راجع به دوره‌ها بحث خواهیم کرد. من به اجمال عرض می‌کنم دوره اول عرفان اسلامی دوره آغازین عرفان اسلامی است که الان عرض خواهم کرد، دوره ریشه‌ها، دوره جوانه زدن و شکل‌گیری هستش. این دوره تقریبا از قرن اول هست تا پایان قرن دوم. این شده من توضیح میدم چرا ما این مقطع رو جدا میکنیم، یعنی صرفا یک امر انتزاعی نیستش. درسته. تحولات تاریخی به گونه ای هستش که ما میتونیم این رو مقطع نخست بدونیم،
یعنی از همون حضور پیغمبر اکرم،
بله، از زمان شکلگیری اسلام و در واقع ظهور رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و دوره‌ای که نه در واقع مقتدایان دینی هستن، صحابه هستن، تابعین هستن،
بله.
ما از این زمان شروع میکنیم تا پایان قرن دوم به عنوان مقطع نخست و دوره نخست. دوره دوم که دوره بالندگی و تکامل هست،
بله.
از قرن سوم ما این دوره رو در نظر میگیریم تا اوائل قرن هفتم، یعنی دقیقا پیش از ظهور شخصیتی به نام محی الدین ابن عربی که خب تاثیرگذار جدی در حوزه عرفان بود. ما انشالله در این مقطع تحولاتی که پیش آمده، مسائلی که رخ داده، اینا رو عرض می‌کنیم. محمد و آل محمد، اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله. مقطع سوم و دوره سوم دوره اوج و شکوفایی عرفان اسلامی است. از قرن هفتم این معنا شکل میگیره تا پایان قرن نهم که جناب ملا عبدالرحمن جامی در فضای عرفان اسلامی آثار گسترده‌ای داره و بعد از ایشون ما دوره چهارم رو داریم که دوره افول عرفان اسلامی است. من انشالله به اونجا رسیدم نکته‌ای رو عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی افتاد که این دوره افول پیش اومد،
بله.
و جنبه‌های مختلفی که در اونجا شکل گرفت به لحاظ تاریخی که این دوره افول باید
یعنی
واقعا بنامیم
ابتدای قرن دهم،
از اواخر قرن نهم، چون در واقع محقق جامی اواخر قرن نهم هست، همون اواخر قرن نهم ما باید مسئله شروع بکنیم تا قرن یازدهم. این میشه دوره چهارم. دوره پنجم که با ظهور ملا صدرای شیرازی در ایران اسلامی و در دنیای تشیع شکل گرفته، به حق باید این دوره رو دوره پنجم عرفان اسلامی نامید که دوره احیا و بازیابی تقریبا از قرن 11 شروع میشه و تا به امروز ادامه داره. انشاءالله به اونجا رسیدیم، مباحث مفصلتری رو تقدیم عزیزان خواهیم کرد، نشون خواهیم داد که مقاطع اصلیش به چه شکل بوده و تبیین‌ها رو مطرح خواهیم.
انشاءالله. تقسیم بندی خوبی اشاره کردید که ما بر اساس این ادوار تاریخی کلیت عرفان اسلامی رو بر اساس اون نگاهی که از تالی می‌فرمایید که به دانش عرفان بمانند یک موجود زنده پیکره کاملی نگاه کنیم و در بستر تاریخی خودش با این 5 دوره‌ای که از تالی در تقسیم بندی خودتون اشاره کردید، دوره آغازین، دوره بالندگی و تکامل، دوره اوج و شکوفایی، دوره افول و دوره احیا و بازیابی عرفان، میتونیم ما پدیده عرفان اسلامی رو دنبال کنیم با ابعاد شیشگانه‌ای که در برنامه‌های گذشته اشاره کردید. عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان تربیتی، عرفان اجتماعی، اینا همه رو میشه در همین 5 دوره گنجون و دنبال کرد. تقسیم بندی بسیار خوب و جالبی است و باید به شنوندگان این وعده رو بدیم که ما انشاءالله به تعداد هر 5 دوره‌ای که جناب استاد اشاره کردن باید در چند برنامه تفصیل ورود پیدا کنیم و ابعاد مختلف این دوره‌ها رو بررسی کنیم و در همین بین مشخص میشه اون تراث عرفانی که برای ما باقی مونده و در واقع در حوزه تمدنی ما وقتی از عرفان یاد میکنیم شاخصه‌های اصلی این عرفان به اون میراث عرفانی ما، عرفای به نام، آثار عرفانیشون که برای ما به یادگار مونده شناخته میشه که انشاءالله از این برنامه داریم این بحث رو دنبال میکنیم. اگر جناب استاد اجازه می‌فرمایید فرصتی از تکنده محترم بگیریم تا لحظات دیگر در خدمت شنوندگان با ادامه بحث در خدمت شما و مخاطبین ارجمند باشیم.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
با برنامه طلوع دانش در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و بحث عرفان اسلامی و ادوار عرفان اسلامی که در برنامه امروز ورود به این بحث پیدا کردیم. جناب استاد امین‌نژاد در بخش اول برنامه امروز تقسیم بندی تاریخی که به عرفان اسلامی میشه داشت اشاره کردن که ما از منظرهای متعدد میتونیم به عرفان نگاه کنیم، گاهی تک تک ابعاد عرفان رو به لحاظ تاریخی میتونیم بررسی کنیم، عرفان ادبی، عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان اجتماعی، ولی با توجه به مجال برنامه و اون ماهیت و هویت برنامه طلوع دانش قصد داریم از جهت کلی به عرفان اسلامی به مانند یک پیکره و یک موجود زنده به دانش عرفان نگاه کنیم و ببینیم از ابتدای پیدایش تا به امروز چه مسیری رو طی کرده و تحولات و تطوراتی که در حوزه عرفان اسلامی شکل گرفته چی هست. جناب استاد اشاره کردن که ما 5 دوره رو در حوزه عرفان اسلامی میتونیم در نظر بگیریم، در واقع 5 مقطع برای عرفان مطرح است که اولین اون دوره آغازین و دوره شکلگیریه عرفان اسلامیه که جناب استاد اشاره کردی از قرن اول که ظهور اسلام و بعثت نبی مکرم اسلام باشه تا پایان قرن دوم رو ما میتونیم دوره آغازین بدونیم. خب حتما این دوره ابعاد مختلفی داره، زوایای گوناگونی در این دوره میتونه در حوزه عرفان مطرح باشه. من میکروفون برنامه رو در اختیار شما قرار میدم که زوایا و منظرها و ابعادی در این حوزه عرفان یعنی دوره آغازین مطرح میشه رو بفرمایید چیا هست و برنامه دارید در برنامه امروز به کدام قسمت از بحث در این دوره اشاره کنید.
بله، ببینید در دوره نخستین عرفان اسلامی که همجور که فرمودید از قرن اول تا پایان قرن دوم هست، نام اصلی این دوره باید دوره ریشه ها و دوره جوانه زدن و شکلگیری اسم بذاریم.
درسته.
ما دو تا پرسش داریم که باید در این دوره تعقیب بکنیم. یه پرسش این هستش که اساساً نهلهی که موسوم بودن به اسامی مثل عرفان و عارف و عرفا، یا الان به تدریج باید برای دوستانمون روشن بکنیم صوفی و تصوف، متصوفه و امثال این نامها، این نهله کی شکل گرفته؟ مثلا ما راجع به فقه، راجع به تفسیر، راجع به فلسفه، راجع به کلام همین بحث رو داریم. ما محتوای کلام رو از همون صدر اسلام داریم، ولی کی متکلمین شکل گرفتن؟ یه سوال ما این استش که در واقع قشر عرفا و متصوفه و صوفیان با همین عناوین از کی تکون پیدا کردن؟ یه پرسش اینه ما در مقطع آغازین داریم، و یه پرسش این استش که به لحاظ محتوا ما کی میتونیم در واقع آغاز نشو و نمای این نهله رو مطرح بکنیم. چنانچه این دو پرسشی که عرض کردیم اختصاصی به فضای عرفان اسلامی نداره و در سایر دانش‌ها هم در بررسی مقطع آغازینشون طرح میشه معمولا. حالا من اگر اجازه بفرمایید جناب آقای رجبی، من ابتدا میخوام نحوه شکلگیری و آغاز فضای عرفان اسلامی را به نحو نهله‌ای ابتدای توضیح بدم. یعنی کی این نهله شکل گرفته، کی این قشر علمی، قشر عملی از کی آغاز شده و زمانش چی بوده. من تا ابتدا لازم می‌بینم که یه مقدار توضیح مختصری به لحاظ واژه شناسی راجع به لفظ عارف و عرفان و عرفا از یک سو و واژه‌هایی مثل صوفی و تصوف و متصوفه از سوی دیگر بدم، چون این لازمه.
بله، برای بحث خیلی مهمیه چون اصلا برای خیلی این شبهه پیش میاد که گویا اینها دو دسته هستن، یا اگر هم یک دسته هستن به اون ذهنیتی که میخوان نفی کنن جاهلان از صوفیان را که با عنوان جهله صوفیه شناخته میشه سبب میشه یه دانش بسیار مهم و شخصیت‌های بسیار بزرگی که در حوزه عرفان هم مطرح هستن اینا هم کنار گذاشته بشه. این بحث خیلی مهمه که بدونیم واژه عرفان و تصوف واقعا به یک معناست، در یک دوره زمانی مطرح میشه یا از کی جدا میشه و اینا. این بحث مهمی است که در همین قسمت برنامه اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
من ابتدا از واژه عرفان شروع میکنم، چون واژه عارف و عرفان به لحاظ ریشه لغوی فضای روشن و واضحی داره و هیچ کسی هم درش تردید نکرده. معلومه که این واژه از بحث معرفت، عرفه یا عرفو گرفته شده به لحاظ لغوی و معناش هم شناخت دقیق و جزئی و برخلاف علم که گاهی اوقات فضای کلی داره، ولی معرفت یعنی یک شناخت دقیق و عمیق و جزئی به یک موضوع. این معنای لغوی عرفان و معرفت هستش. معنای اصطلاحی عرفان و معرفت رو در کلمات آیون که ما پیگیری میکنیم تبیین‌های مختلفی دارن، ولی جوهره همه اونها این استش که اگر معرفت به خداوند سبحان به نحو حضوری و شهودی رخ بده، در اینجا واژه عرفان و معرفت و عارف که به اون شخصی که به درجه از معرفت رسیده بهش گفته میشه اطلاق میشه.
این معرفت حضوری در برابر معرفت حصولی که برای متکلم و فیلسوف گفته میشه.
بله، یعنی مثلا متکلمین و فیلسوفان از راه مباحث حصولی یک شناختی نسبت به خدا پیدا میکنن، ولی اگه کسی از راه تهذیب نفس و سلوک، چنانچه ما در برنامه‌های قبلی راجع به عرفان عملی گفتیم، اگر اون مسیر عرفان عملی طی بشه و انسان در نهایت به یک معرفت حضوری وجدانی به حضرت حق و شؤونش پیدا بکنه، اینجا بحث عرفان و معرفت روی داده. تعریف‌های متعددی در طول تاریخ برای عرفان مطرح شده. من برخی از اونها رو برای اینکه برنامه ما یه مقدار مستند باشه خدمتتون عرض بکنم. اولا این نکته رو عرض بکنم که واژه عرفان و معرفت با این اصطلاح سابقه طولانی داره. مثلا در علامه السراج طوسی که از آثار بسیار قدیمی در عرفان اسلامی است و بسیار مورد توجه
همه سوم میشه،
بله مربوط به قرن چهارم هست شکل گیریش و اولین کتاب دایره المعارفی ان شاء الله بعدا عرض خواهیم کرد، پیش از علامه رساله های فراوانی نوشته شده، ولی حالت دایره المعارفی که به مجموعه عرفان بپردازه تقریبا اولین اثر همین علامه سراج طوسی هستش. تو اونجا یک گزارشی داره که نشون میده که واژه عرفان بسیار سابقه قدیمی داره. در حدود مثلا سنه 150 و حوالی سنه 150 از کسانی رو که در این نهله بودن، آرام آرام ما این لفظ عارف رو از اونها میشنویم. مثلا گاهی از اوقات گفته میشه که معروف کرخی که انشالله در بحث‌های آینده راجع به اونها بحث خواهیم داشت که متوفای 201 هست، ایشون این لفظ را به کار برده، لفظ عارف رو با همین معنا. با یزید بسطامی که متوفای 261 هستش، بنابر قول دقیق تر ایشون این واژه رو استفاده کرده. سری سقطی که متوفای 243 هستش این واژه رو استفاده کرده.
این گزارشات علامه،
گزارشاتی که در آثار مختلف است. در علامه گفته شده که حدود سنه 150 این معنا شکل گرفته، یعنی قدیمی ترین گزارشی که کرده علامه هستش که سال 150 و حوالی سال 150 رو ذکر کرده. بله. ولی منابع دیگر مثلا تا معروف کرخی تا سری سقطی رو ذکر کردن. مثلا من یک تعریف رو از جنید بغدادی که متوفای 297 هست و خیلی معروفه در فضای عرفانی، ایشون این بحث رو داره که میگه معنای عرفان و عارف اینه که ان تعرف ما لک و ما لهو. بله. یعنی شما بشناسی حد و حدود خلق را و مرز حق سبحانه و تعالی را. خیلی این تعریف جالبه برای افرادی که در این مسیر باشن. اگر به یاد عزیزان باشه اون روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام هستش که راجب توحید میفرماد توحیده تمییزه عن خلقه. چون بسیاری از کسانی که در این مسیر حرکت میکنن نمیتونن مرز بین حق و خلق رو تشخیص بدن. ایشون در این تعریف میگن عارف کسی است که بتواند تشخیص بده چه فضاهایی از آن حق تعالی است و حق حق رو بگذاره و حق خلق رو بگذاره و اینا رو از هم تمیز بده. و عرض کردم در میان اهلش این تعریف جدی است. بعد ما مثلا به آثار ابن سینا میرسیم، تعریف خیلی خوبی از عارف ارائه داده. اگر عزیزان آشنا باشن ایشون کتاب اشارات در نمط نهمش، بخش نهمش، اونجا با کنار هم قرار دادن سه واژه زاهد و عابد و عارف تبیینای خیلی دلنشینی از عرفان اونجا ارائه کرده و در بخش عارف توضیحش این استش که المنصرف و به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سرهی تختص و بسم العارف، یعنی اون کسی رو که به همه وجودش به طرف عالم قدس رو کرده و دائما منتظر اشراقات نور حق تعالی در سرش هست، این رو ما عارف مینامیم. درسته. در مقابل بحث عابد و امثال اینها
زاهد.
یا مثلا عبدالرزاق کاشانی در اصطلاح صوفی راجب عارف میگه العارف من اشهده الله ذاته و صفاته و اسماءه و افعاله. عارف کسی هستش که خداوند متعال او رو به درجه شهود خودش و اسماء و صفاتش و افعالش برسونه.
بله.
عارف در اصطلاح چنانچه عرض کردیم اون کسی است که به معرفت حضوری حق الیقینی خداوند سبحان و شؤون و افعالش دست پیدا بکنه. این معنای اصطلاحی عرفان، سابقه طولانی هم در عرفان داره، من انشاءالله عرض خواهم کرد. بله. تحولاتشون رو. این واژه عارف.
درسته.
اگر اجازه بفرمایید من واژه صوفی رو هم اشاره بکنم.
حدود 3 دقیقه وقت داریم، اگر میشه اشاره کرد و تفاوتش رو با واژه عرفان اینجا بیان کنیم اشاره کنید، و الا واگذار کنیم به برنامه بعد و جنبندی از برنامه امروز داشته باشیم.
خیلی خوبه، میتونید جنبندی ارائه بفرمایید، ما انشالله در جلسه بعد این دو تا رو با هم مقایسه میکنیم و تحولات تاریخیش رو عرض
چون با توجه به این شبهه‌ای که اشاره شد که برخی ها این دو واژه رو گاهی جدای از هم، گاهی هم اگر با هم به کار میبرن برای تخطئه بحث عرفان به کار میره، خوبه که مفصل اشاره کنیم و پاسخی به این شبهات هم بدیم. بحث بسیار خوبی رو جناب استاد امین‌نژاد در برنامه امروز طلوع دانش در حوزه عرفان اسلامی بیان کردن که ما دانشی به نام عرفان اسلامی داریم که این دانش در جهان اسلام با پیوندی که با اسلام برقرار کرده رشد پیدا کرده و توسعه و مباحثش مطرح میشه. ضمن این که باید بدانیم اصل پدیده عرفان یک پدیده عامی است که در مکاتب و مذاهب دیگر هم وجود داره، ولی اون چیزی که ما به عنوان عرفان اسلامی میشناسیم هویتش و اصالتش به اسلامی بودنه که اگر این قید اسلامی بودن از عرفان گرفته بشه تفاوت چندانی با سایر مکاتب عرفانی نخواهد داشت. اون چیزی که مایز این عرفان از سایر عرفانهای دیگر هست همین قید اسلامی بودنه و هویتی که مسئله اسلام و دین اسلام به این دانش داده. مفصل در برنامه قبل جناب استاد این رو اشاره کردن. ورود پیدا کردیم در برنامه امروز به ادوار عرفان، تحولات و تطورات تاریخی که دانش عرفان پشت سر گذاشته. ابتدا جناب استاد اشاره کردن که ما از جهت کلیت عرفان، یعنی دانش عرفان رو به منزله پیکره و یک کل اگر نگاه کنیم، 5 مقطع و 5 دوره رو در حوزه عرفان میتونیم در نظر داشته باشیم. البته تقسیم بندی های دیگری هم شاید بشود در حوزه تطورات تاریخی عرفان مطرح کرد، اما با توجه به این که جناب استاد اشاره کرد ما کلیت عرفان رو میخواییم در حد آشنایی مخاطبین ارجمن اشاره کنیم، این 5 دوره رو به عنوان 5 دوره و مقطع میتونیم در نظر داشته باشیم. دوره آغازین که از قرن اول تا قرن دوم، دوره بالندگی و تکامل که از قرن سوم تا اوائل قرن هفتم، دوره اوج و شکوفایی که از قرن هفتم شروع میشه تا پایان قرن نهم، و دوره چهارم که دوره افول عرفانه از اواخر قرن نهم تا قرن یازدهم، و نهایتاً دوره احیا و بازیابی عرفان که از قرن یازدهم شروع میشه و تا به امروز ادامه میده، که مسیری است که جناب ملا صدرای شیرازی آغاز کرده و مکتب حکمت متعالیه و نصدرایی های مسیر را تا به امروز دنبال کردن و عمده اساتید عرفانی که ما امروز در حوزه علمیه قم میشناسیم در این مسیر و در این مکتب قرار دارند و در واقع به احیا و بازیابی عرفان اسلامی پرداختند. در برنامه امروز ما به دوره نخستین اشاره کردیم. در دوره نخستین هم جناب استاد اشاره کردند که ما دو بحث جدی در این حوزه داریم که باید حتما این بحث دنبال بشه. یک بحث تکون عرفاست که نهلهی که به نام عرفان میشناسیم و عرفایی که میشناسیم اینا از چه زمانی شکل گرفتن، و بحث دوم ناظر به محتواست که از چه زمانی آغاز شده و نشب و نما پیدا کرده. فرصت نشد که به همه ابعاد بحث اشاره کنیم و واژه عرفان در این قسمت از برنامه به تفسیر جناب استاد اشاره کردن، هم به جهت لغوی هم به جهت اصطلاحی، که این واژه واژه‌ای است که قدمای از عرفا از گذشته به کار بردن، با تعبیری که جناب استاد از کتاب علامه سراج طوسی به کار بردن، حداقل از سال 150 ما این واژه عرفان و عرفا رو در بین عرفا داریم و این واژه به کار رفته.